عزیزان آرزو میکنم که خوب و سلامت باشین.
جای شک وجود نداره که ادب، فروتنی و بالا نپریدن ها از خصوصیات
خوب انسان های خوب و موفق جامعه است. آدم های دارای ادب، آدم های فروتن، آدم هایی که زیاد بالا نمیپرد و ادب را در هر کلامشان، در هر رفتارشان و در هر برخورد اجتماعی و خانوادگی و کاریشان در نظر میگیرد و جای شک وجود نداره که از لطف خدا محروم نیستند.
کنم که دیگه وقت چهار فصل است.
آره، باز ما و شما خانم حیدری بخیر راجع به مصداقهای ادب زیاد هست صحبت میکنیم.
بله،
میریم بخش چهار فصل تقدیم دوستای عزیز میکنیم، برمیگردیم.
چهار فصل.
به نام خدای عزیز و مهربان، عرض سلام و درود به حضور شما شنونده های عزیز بخش چهار فصل. امروز هم با شما هستیم با تقدیم داستان یک ضرب المثل دیگر. ضرب المثل امروز ایست: تب کرد و مرد. آوردن که پیرمرد مهربانی بود که یک بچه بیشتر نداشت و او دو نفر یکدیگر خیلی دوست می داشتن. از اونجا که مرگ شطوری است که در خانه همه خو می کنه، روزی اون فرا رسید که عمر زندگی پیرمرد سر آمد و پس از پشت سر گذاشتن چند ماه ناجوری، پیرمرد مهربان جان به جان آفرین تسلیم کرد. بچه در اعضای پدرش گریه و زاری بسیاری می کرد. مردم گروه گروه برای تسلیت گفتن به خانهش می آمدن و می رفتن. پسر برای همه از پدرش تعریف می کرد. به هر گروهی که می رسید از خوبی های پدرش می گفت و از اینکه چه قسم ناجور شده و دکترش چه کسی بوده و چه دوایی خورده و چی شده که مرده. با آب و تاب فراوان صحبت می کرد. رفت و آمد مردم تمامی نداشت. پسر بهترین خوردنی ها را می خرید و پیش مهمانایش می ماند. مهمانا هم بدون تعارف مشغول خوردن می شدن و برای اینکه بیشتر در خانه بچه بمانند و بیشتر از خوردنی های اونجا استفاده کنند، سعی می کردن بچه را به حرف وادار کنند. هر کس می رسید خود غمگین نشان می داد و با تأسف به بچه می گفت: خدا پدرت رحمت کنه، آدم خوب و مهربانی بود. راستی چی شد که او بیچاره به زودی مرد؟ پسر هم که منتظر چنین پرسشی بود، با آب و تاب فراوان ماجرای زندگی و مرگ پدر خود تعریف می کرد. در این مدت مهمانا خوب به خودشان می رسیدن و با اینکه همه ماجرای زندگی و مرگ پیرمرد شنیده بودن، بازم فردای او روز به دیدن بچه می آمدن و از او پرسان می کردن که پدرت چه قسم مرد. پسر از علاقه و اشتیاق دیگران به شنیدن ماجرای مرگ و زندگی پدرش تعجب میکرد و نمیفهمید که چرا مردم ای همه به شنیدن گپایش علاقه نشان میتن. تا اینکه یک روز یکی از دوستای پدرش به دیدن پسر رفت و گفت: سوگواری و عزاداری بس است. بهتره که دروازه خانه خود بسته کنی و به فکر ادامه کار و کاسبی پدرت باشی. سخن گفتن از حال و روز و مرگ پدر که نشد کار. چشم باز کنی میبینی که مردم دار و ندار تو را خوردن و بردن و تو سرت بی کلاه مانده. پسر که انتظار شنیدن چنین گپایی را از دوست صمیمی پدرش نداشت، ناراحت شد و گفت: ای چه گپیست که میزنین؟ مردم به پدرم علاقه و ارادت داشتن و حالا به خاطر اوست که اینجا جمع میشن و به گپای ما گوش میکنن. دوست پدرش میخواست بگویه که پسر جان سرت کلاه ماندن، اما دید که با حرف نمیتونه او را راضی بکنه. از همین خاطر منتظر ماند تا شب شوه. شام عده خانه پسر خورد. وقتی دسترخان شام هوار کردن و پسر گفت راست میگی، بهتره که برمام تعریف کنی که چی شد که پدرت بیمار شد و چه قصه مرد. پسر گفت شما که از همه چیز خبر دارین. دوست پدرش گفت بله خبر دارم، اما رقم همه خوش دارم که از زبان خودت بشنوام. پسر مشغول تعریف کردن شد. دوست پدرش کم کم مشغول خوردن غذا شد. تا حرف پسر میخواست قطع شوه سوالی تازه پرسان میکد و پسرم جوابش را میداد. تا اینکه ساعتی گذشت، هرچه که داخل دسترخوان بود خلاص شد. دوست پدرش همه غذاها را خورده بود. پسر که حرفایش خلاص شد دست برد داخل دسترخوان تا چیزی بخوره که دید هیچ چیزی در دسترخوان نیست. غذایی در دسترخوان باقی نمونده بود. پسر تازه متوجه شد که هر روز چه بلایی به سرش می آمده که او اصلا فکرشم نمی کده. او از همه خاطر شرمنده شد. می خواست از دوست پدرش عذرخواهی کنه که او نماند و گفت از این به بعد هر کس از خودت پرسان کرد که پدرت چه قصه مرد و او بگو تب کرد و مرد. او وقت می بینی که دیگه کسی به سراغت نمی آید و چیزی از تو پرسان نمی کنه. پسر به نصیحت دوست پدرش گوش داد. خیلی زود همه از دور و پیش او پراکنده شدن و پسر تانست با کار و کاسبی تعطیل شده پدرش سر و سامانی بده. از او به بعد هر کس بخواهد از زیر بار تعریف‌ها و گفتگوهای بی اهمیت شانه خالی بکنه میگه تب کرد و مرد. تشکر میکنم از همراهی شما در بخش چهار فصل امروز. با ادامه برنامه روی موج جوانی همراه باشید.
خب از مصادیق ادب و بی ادبی میگفتیم.
بله بله
بله در برنامه
خانم هیدری.
بله.
اجازه میتونی ما کمی صحبت؟
بله بفرم.
برای دوستت قصه میکنی که امروز رفتم دفتر یکی از دوستایم که خراب یکی دیگه گپ از دان میگیره و یک قصه دیگر شروع میکنه، آلیکای قصهش خلاص میشه میگه.
بله دوست تعریف میکنه که یک نفر روبروی ام سر دسترخوان شیشته بود، با دهان پر یک چیزی میخواست بگه، دانای برنج از دانش پرید. دلتان بد نشه و یک دانش راست خورد به پیشانی من.
وای 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 کودک از سر دسترخوان دست خود دراز کرد که از او سر دسترخوان پنجره بگیره. مادرش گفت مگم زبان نداری؟ گفت دارم مادر جان، مگم به او سر دسترخوان نمیرسه.
بدتر از همه اینو ایست که یک لحظه دروازه اولیتان باز میشه، آبری که تیر میشه سرش داخل اولی میکنه، با زمرای باجه خودش از نداشتن امنیت اجتماعی گرد میزنه.
آوله ایره نگویم که گوشی تا دست یک همکار میتی میگه یک سای که وک سای نمیکنه دیگه شو میاره.
بله
از این گفا زیاد است.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام یاد خدا، عبدالملک مرادی هستم، یک تن از محصلین پوهنتون پلی‌تکنیک کابل. ادب به معنای احترام گذاشتن به حقوق خود و حقوق دیگران می باشه و همچنان رعایت حقوق اجتماعی است که حقوق ما می دانیم حقوق بسیار زیاد مردم طرف به ما داره و ما به اونا داریم و ادب هم است که ما باید به حقوق طرف مقابل احترام بگذاریم و اونها را به حق حقوقشان کرامت دهیم و همچنان از طرف مقابل هم همی خواسته داشته باشیم که اونا به اهداف و حقوق ما احترام داشته باشه، احترام متقابل بین دو طرف وجود داشته باشه.
خانم ایدری، بله. همین نکات رو که پیشتر ما و شما گفتیم جالبی، بله. که این نکات که گفتم میشه دهیست که طرف مقابل خود کاملا متشخص و با ادب میدانم طرفی، بله. که مقابلت هست،
بله.
و جالب است که زبانش بسر دیگر ها باز دراز است.
خب بهتر است که باز هم با مثال بعضی از نکات را درباره ادب بگیم.
صحیح. خانمی از ننوی شکایت میکنه که وقتی میای خانه شروع میکنه از اینکه چرا پردای خانه تانه نشوشتین؟ چرا فرشایتان این رقم است؟ چرا غذایتان نمک نداشت؟ با یک لحن ببخشین بیادبانه میگه که هیچ اعصاب برای اعضای خانواده نمیمانه.
چرا زمین کج است؟ چرا دیوار رو رقم است؟ چرا چختتان تو رقم است؟ بر خب خیلی وقتا ما کودکان و نوجوانان را ملامت میکنیم که چرا بعضی از نزاکت ها را رعایت نمی کنن، ولی همین کلانا را کی بگه که بعضی از مسائل را رعایت کنن؟ یکی از شکایت های بعضی از فرزندان است که پدر و مادرهای ما کدمه خوب کب نمیزنن.
راست میگین. بله.
سلام به شما. ادب به معنای رفتار محترمانه و متعادل در تعاملات اجتماعی است. فردی با ادب کسی است که به دیگران احترام میکنه، به آداب و رسوم جامعه توجه خاص داره و در گفتار و کردار خود مؤدبانه عمل میکند. ادب نه تنها شامل احترام به دیگران می شود، بلکه خود آگاهی و خود احترامی نیز مربوط است. زمانی که ما خود احترام کردیم، با خودمان ادب قائل بودیم، به این معناست که ما به دیگران ادب قائل می شیم، به دیگران احترام می کنیم.
موحد،
بله بله.
در کمال ادب و احترام از شما خواهش میکنم که ما رو به گشت و گذار ببرید.
چشم. شما آماده هستین؟
آماده این.
شنونده های عزیزم حتما آماده هستن. میریم به گشت و گذار و باز هم عروسی. گذار. خب دوستان گل چمان، به بخش گشت و گذار امروز روی موج جوانی هم خوش آمدین. ازدواج فقط به معنای ایجاد رابطه فیزیکی بین دو نفر نیست، بلکه زن و مرد را از نظر عاطفی و روحی به هم پیوند می‌ده. تقریبا در هر منطقه از جهان آن را به عنوان یکی از شادترین رویدادهای زندگی جشن می‌گیرند، زیرا فقط یک بار اتفاق می‌افتد دیگه، همین ازدواج. خب اگر شنونده برنامه‌های ما در هفته پیش بوده باشین، ما از عجیب‌ترین رسم‌های ازدواج عروسی در کشورهای مختلف، البته به صورت مختصر، نکات را گفتیم. امروز هم میریم به بعضی از کشورها از عجیبترین دست‌های عروسی میگیم و انشاءالله در ادامه در برنامه‌های بعدی به صورت مفصل از رسم و رسومات ازدواج در ایران و افغانستان هم با شما خیلی گپ داریم. سیاه کردن عروس و داماد در اسکاتلند. در این رسم که پیش از مراسم عروسی انجام میشد، دوستان و آشنایان عروس و داماد مواد مختلف از جمله گل، غذای فاسد و پر به سمت اونا پرت میکنن. این رسم با هدف آماده کردن زوج برای چالش های زندگی مشترک انجام میشه. بله، این هم یکی از رسم های جالب اسکاتلندی هست. پریدن از روی جارو در فرهنگ افریقایی امریکایی. در مراسم های افریقایی امریکایی معمولا عروس و داماد از روی جارو میپرند تا به نوع ورودشان به زندگی مشترک را نشان بدن. همچنین عروس خانم و آقا داماد با انجام این رسم به پیشینیان خود ادای احترام میکنند. شکستن بشقاب در یونان و قفقاز. در یونان معمولاً مهمانان در بدو ورود به مراسم بشقاب میشکنند تا ارواح شیطانی را از زوج تازه ازدواج کرده دور کرده و برای آنها خوش اقبالی جذب کنند. این زوج سپس تکه های شکسته بشقاب ها را با کمک یکدیگر جمع میکنند تا آمادگی خود برای رویارویی با چالش های زندگی را نشان بدن. کشورهای منطقه قفقاز شامل گرجستان، ارمنستان و آذربایجان نیز رسم مشابه رسم یونان دارند. عروس داماد جلو ورودی مراسم بشقاب میشکنند تا هر گونه طلسم و نفرین شکسته شود. و ممنوعیت لبخند در روز عروسی در کنگو. روز عروسی در بیشتر کشورها یکی از شادترین روزهای زندگی عروس و داماد است، اما در کشور کنگو از این خبرها نیست. معمولا خانواده های عروس و داماد پس از قیمتگذاری عروس یا توافق سر مبادله او با طیور، رضایت خود برای وصلت را اعلام میکنند. در روز مراسم هم عروس و داماد نباید لبخند بزنند تا کسی به واقع بودن ازدواج شک نکنند. دوستان عزیز، بعضی از آداب رسوم عجیب عروسی ممکن است لبخند به لبانتان بیارند و برخی سبب تعجب شما شوند. بسیاری از این رسم‌ها ریشه در تاریخ و فرهنگ کشورها دارند که سالهاست میان مردم بومی جا افتیدند. انشاءالله در برنامه‌های بعدی به صورت مفصل از رسم و رسومات عروسی در افغانستان و ایران با شما سخن خواهیم گفت. برنامه روی موج جوانی ادامه دارد.
روی از این خسته ده برمگردان، ما
دوستان عزیز، ساعت 6:10 به وقت افغانستان هست. شما برنامه روی موج جوانی را از رادیو دری میشنوین. از ادب میگفتیم، از مصادیق بی ادبی هم خب پیش از اینکه این بخش پخش شوه مقداری گفتیم.
بله
آی مباهد، بعضی ادب و نزاکت قرد دادن و یک جکه عوام روش مستاق بیرونیش بسیار زیاد هست.
درست است، حتی بی نزاکتی های از بعضی از آدم های شناخته شده مثل بعضی از مجری ها هم بارها دیده شده.
بله، بسیاری از رفتارهای بعضی از مجری ها بازخوردهای زیادی هم داشته و از اونا به شدت انتقاد شده.
بله، مثلا تو را سر استیج طلب میکنن، آنانسر پیش حاضرین در تالار یک قسم کدید برخورد میکنه که به جای اینکه تشویق شوی احساس کوچکی میکنی.
بله متاسفانه. واقعا من فکر میکنم آقای موحد که هیچ ربط گاهی البته به سر دسترخان پدر کلان شدن و سر دسترخان پدر شیشتن نداره. بعضی ها پدر و مادرشان هم خیلی آدم های خوبی بودن و هرچی هم که با اونا گفتن یک گوش او اولاد در بوده و یک گوشش هم دروازه و با یک رفتار همه یه رشته پدر و مادر خود پنبه کردن.
درست است، شما میشناسین جوانهایی را که پدرشان انسانهای خیلی شریف و بزرگوار هستن ولی فرزندشان خدا نجات بده.
بله، بعضی که به سن جوانی میرسن یک ذره غرور درشان هم تو فوران میکنه، وایشان بلند میشه، اونا فکر میکنن که امی جوانی تا به آخر برشان میمانه.
مورد زیاد داشتیم که جوان به گفتی بزرگترها رو میکنه، یعنی نصیحت اونا رو گوش نمیکنه، سر مادر خود صدای خود بلند میکنه، بیادر کلان خود که هیچ تن نمیته.
درست است، یا مثلا جوانی پدرشان تازه از دنیا رفته با وسوسه خانمش، یعنی اصلا خودش
بله.
وسوسه میشه که بروی برادر کلانش میخیزه که نمیمانم حق پدرم رو بخوره.
بله،
بسم الله الرحمن الرحیم. از نظر ما ادب یکی از قیمتی ترین سرمایه ها و میراث حیات یا زندگی یک آدمی به حساب میره. ادب از کت و بالاتر از ثروت و سرمایه است. در تمام برخوردها چیزی به زیبایی و جذابیت ادب نمیرسه. باید ادب ما بیاموزیم و به کار ببریم و ای که ما چقدر به این موضوع اهمیت میدیم، واقعا ما کوشش میکنم شخصا خودم که در همه کارها و امور زندگی از ادب کار بگیرم، چی در مقابل والدینم باشه، چی در مقابل اجتماع باشه و چی در مقابل دوستانم باشه، باید از ادب کار بگیریم و ادب پیشه خود بسازیم.
خانم ایداری، من قصه‌گک بگویم؟
بفرمایید.
مامور از دست پیرمرد میکشید که از شعبه بیرونش پرتن. پیرمرد بیچاره هرچی عذر را التماس میکرد فایده نداشت. پیرمرد از شعبه کشیدن و او فقط یک آه کشید و به خانه رفت. مامور وقت پیرمرد از شعبه بیرون کرد با غرور خاص گفت با بعضیا باید به زبان زور گپ زد. مامور وقت شب به خانه آمد، متوجه شد که امرای پدر خودش در یک شعبه دیگر رفتار خوبی نشده. اینجا بود که فهمید چوب خدا صدا نداره.
چقدر جالب بود. از این قسم رفتارها ما و شما هر روز میبینیم. به نظر ما اگه در یک جایی به یک نفر برخورد بد میشه، او خودش در یک جای دیگه با یک نفر دیگه رفتار خوب نداشته.
دقیقاً.
من مشتاقی ملکزاده هستم. ادب، اگر ما بخوایم روی ادب اشاره بکنیم، ادب چیزی است که برمیگرده به خانواده. ما یک تعلیم داریم، یک تربیت. تعلیم انسان در جامعه فرا میگیره، اما تربیت و ادب در فامیل. اگر ما اشاره بکنیم، کسی که میخواهد ادب داشته باشه باید اولا شخصیت فامیلی خوب داشته باشه. بازم اشاره میکنم فامیل خوب داشته باشه. در خانه و خانواده که دشنام باشه، سر باشه، صدا باشه، چیغ زدن باشه، هر جور مرج به بیشتر باشه، بی‌توجهی باشه، به طفل، به بزرگ، به خود. احترام متقابل. زمانی که احترام متقابل باشه، ادب هم به وجود میاد. که نباشه دیگه ادبی در کار نیست. در کل ادب اگه ما بخوایم یک مختصر براتون بگویم، ادب چیزی است که از بدن انسان بروز میکنه، برگرفته از جامعه و فامیل و اجتماع است. به نظر ما ادب میاد.
عجیب است، خیلی عجیب است.
چی عجیب است؟
ای که بعضیا جو میکنن انتظار دارن گندم درو کنن.
نه بابا، ای که گفتن خدا روز ندیدن روز نتا و پایتر کدر موزه راست گفتن نه؟ قبل از اینکه رئیس شعبه شوه رفیق فابریکت بوده.
بله،
خودش می آمده برای چای می ریخته و قصه میکده، اما آلی یک قسم برخورد میکنه که فقط هیچ تو را ندیده و نمیشناسه. چند دفعه که برای سلام کردی حتی جوابت هم نداده.
بله خب از این رفتارها زیاد هست. واقعا کسانی هستن که تا به یک جای میرسن خود گم میکنن و نمیفهمن که قبلا کجا بودن و از کجا به اینجا رسیدن.
بله بله، خب خیلی چیزا عجیب هست خانم حیدری. ما و شما در ادامه باز هم نکات را خدمت دوستای عزیز میگیم، اما بریم یک تلفن از دوستای عزیز بشنویم.
بریم.
سلام و درود بر شما. اسم من نظر خدا است، فعلا باشنده کابل هستم. ادب یک چیزی است که دقل مثلا در وجود انسان است که باید مثلا باعث مثلا کردار انسان، رفتار انسان، مثلا اون درک رفتاری که در انسان وجود داره او را بنامون ادب میگن گفته میشه. ادب بسیار مثلا در یک جامعه بسیار مهم است. دقل وقتی که ادب نباشه دقل جامعه فلج میشه. دقل سواد مهم نیست، دقل تحصیل مهم نیست. در قدم اول باید ما ادب باید داشته باشیم. باید ما رفتاری ما مثلا رفتارمون مطابق مثلا گفتارمون باید باشه. وقتی که مثلا یک چیز مثلا زمانی که با یک مؤمن مسلمان میفروشیم دقل باید قیمت واجدیشو بگیم. دقل باید مثلا ما رفتارمون مطابق کردارمون باید باشه. مثلا نباید دروغ و غیبت چیزا بگیم. مثلا انسانی مثلا مؤمن مثلا با ادب گفته میشه.
بله بله.
ما فکر میکنم که ما هر کار بکنیم نتیجهش هم میبینیم، یعنی امو رقم نتیجه را میبینیم.
خب.
اثر او کار به ما بر میگرده و به یاد این سخن مولانا افتادم که میگه این جهان کوه هست و فعل ما ندا، سوی ما آید نداها را صدا.
همو قانون سوم نیوتن دیگه، هر عمل عکس العملی داره نه؟
بله.
یا هر کنشی واکنشی داره.
بله بله. خب بعضی از واکنش ها خیلی از خود کنش کلانتر دارن. مثلا برو به یک قماندان بگو بالای چشمت ابروز، او وقت دیگه
سرت هم از دست داده.
بله.
ولی در مجموع رفتار با دیگرها تعیین میکنه که اونا چطور با ما رفتاری داشته باشن.
موافق هستم یک رفتار مؤدبانه، رفتار متقابل مؤدبانه را در پی داره و یک رفتار غیر مؤدبانه هم عمیق است. صدایت بلند کنی، سرت صدای خود بلند میکنه.
بلند میکنه. بله. ما موافق هستین موضوع را همینجا خاتمه بدیم، باقی گپا رو بگذاریم به فردا که باز ما یک بخش جدید هم از امروز داریم به مناسبت ایام الله دهه فجر.
بریم که این بخش را تقدیم دوستان عزیز ما بکنیم. خب بعضی وقتها گپ از این میشه که چطور نسل‌های نو با تاریخ معاصر و به خصوص تاریخ انقلاب آشنا کنیم اونا را.
بله، به نظر من خوب است که جوانان سرزمین‌های اسلامی تاریخ معاصر و به خصوص ایران را بررسی کنند. یکی چطور با تاریخ معاصر آشنا شوند؟ هر کسی میتونه یک پیشنهاد داشته باشه خانم حیدری؟
شما چی پیشنهاد میکنین؟
والا به نظر من یکی از کارهایی که میتونه ما را با جزئیات یک حادثه آگاه کنه شنیدن خاطرات کسایی است که در او حادثه و یا اتفاق بوده.
با شما موافق هستم. کسانی که شاهد ماجراها و حوادث بودن میتونن بهترین راویه او حادثه و او اتفاق باشن. در مورد انقلاب اسلامی ایران هم همین قسم است، یعنی ما در این مورد با هم نظر هستیم.
خاطرات کسایی که در متن حوادث بوده و خودشان در او تحولات حوادث بزرگترین نقش ها را داشتن میتونه نسل جوان را با او حوادث پیوند بده.
بله، با یک گپ آمشتایم خاطرات رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه ای را در بخش تپش خاطرات که سخنان ایشان کم تر تا بال شنیده شده.
بله،
به وطن گوش بسپاز. تپش خاطرات در دست های تو.
به فرموده بزرگ رهبر انقلاب تا پیروزی نهایی انقلاب خونین خود را ادامه می دهیم.
من دولت تعیین می کنم، من به پشتیبانی ملت دولت تعیین می کنم.
تپش
تپش
خاطرات
خاطرات.
یکی از خاطرات خیلی جالب من اون شب اولی است که امام وارد تهران شدن، یعنی روز 12 بهمن شب 13. امام شاید اطلاع داشته باشید، لابد شنیدید که امام وقتی که آمدن و رفتن به زهرا و سخنرانی کردند و بعد با هلیکوپتر بلند شدن و رفتن، تا چند ساعت کسی خبر نداشت امام کجا. علت هم این بود که این هلیکوپتر برده بود امام رو در جایی که خلوت باشه، چون اگر می‌خواستن جایی بنشینن که جمعیت باشه مردم می‌ریختند و اصلا اجازه نمی‌دادن که امام برن یه جایی بشینن استراحت کنن، می‌خواستن دور امام بگیرن. رفتن در یه نقطه‌ای در غرب تهران، هلیکوپتر نشست، یک اتومبیلی آمد امام رو سوار کرد. همین آقای ناطق نوری ایشون یه ماشینی داشتند و میان امام رو سوار می‌کنند و مرحوم حاج احمد آقا هم بوده. امام میگن من رو ببرید خیابان ولیعصر، اونجا منزل یکی از خویشاوندان است. بلد هم نبودن درست، میرند و میگردن آدرس سراغ به سراغ، بالاخره پیدا میکنن منزل یکی از خویشاوندان امام و بی خبر امام وارد منزل اونها میشن. نماز هم نخونده بودن امام، هنوز بعد از ظهر بوده، عصر بوده، چون صبح که ایشون اومدن ساعت حدود 9 خورده بود که وارد شدن. رفتن به زهرا و اینا، شو ظهر رو نه نهار خورده بودن نه نماز خونده بودن نه اندکی استراحت کرده بودن. میرن اونجا که نماز بخونن و استراحت بکنن، دیگه تماس با کسی نمیگیرن، یعنی اونجا که میرن با کسی تماس نمیگیرن. حالا کسانی که نشستن در این ستادهای عملیاتی که ماها بودیم که نشست بودیم، اونا چقدر نگران میشن، این دیگه بمونه. چند ساعت از امام هیچ کس خبر نداره تا بعد بالاخره خبر دادن که بله امام منزل فلانی هستند و خودشون میان، کسی دنبالشون نره، خودشون براش میان. من در مدرسه رفاه بودم، مرکز عملیات مربوط به استقبال امام مدرسه رفاه بود، همین مدرسه دخترستان دخترانه رفاه که در خیابان ایران هست که شاید شماها آشنا باشید و بدانید. اونجا یک قسمت بود که کارهایی رو که من عهده‌دار بودم انجام گرفت، دوست اتاق بود. ما یک روزنامه روزانه‌ای رو منتشر می‌کردیم در همون روزهای انتظار امام، 3-4 شماره روزنامه منتشر کردیم و یه عده اونجا بودن که کارها رو اونجا انجام میدادیم، کارهای مربوط به خودمون رو انجام میدادیم. آخر شب ساعت حدود 10 بود، 9-10 بود، درست دقیقا یادم نیست چه ساعتی بود. همه خسته و بوسته و روز سختی رو گذرونده بودن و متفرق بودن. من تو اتاقی که کار میکردم نشسته بودم، مشغول یه کاری بودم، ناگهان دیدم مثلی که صدای از توی حیات میاد. مرز رفاه یه حیات کوچیک داره که اون جلو هست، جلوی ساختمان یه حیات کوچیک داره، یه حیات عقب داره که محل رفت آمد نیست، البته اونم راه داره، در داره به کوچه، لیکن محل رفت آمد نیست. دیدم از اون حیات یک صدای گفتگویی میاد، کسی آمد کسی رفت. پاشدم ببینم چه خبر. یه وقتم امام دارن از اون در وارد شدن از کوچه بود، تک و تنها دارن میان طرف ساختمان. خب خیلی برای من جالب و هیجان انگیز بود که بعد از سالها، 15 سال بود امام رو ما ندیده بودیم، از وقتی ایشون رو تبعید کرده بودن ما دیگه ایشون رو ندیده بودیم. فوراً ولوله افتاد تو این ساختمان، همه جمع شدن از اتاقای متعدد، شاید حدود 20 نفری آدم اونجا بود. ایشون وارد ساختمان شدن، ریختن افراد دور ایشون رو، دستشون رو بوسیدن. بعضی‌ها گفتن که اذیت نکنید امام رو، ایشون خسته هستن. برای ایشون طبقه بالا یک اتاقی معین شده بود که به نظرم تا همین سالها مدرسه رفاه هنوز اون اتاق رو نگه داشتند و ایام 12 بهمن گرامی می‌دارن به یه نحوی. رفتن طرف پله‌ها که برن اتاق بالا، نزدیک پاگرد پله که رسیدن برگشتن طرف این جمعیتی که ماها اینجا ایستاده بودیم پای پله‌ها و مشتاقانه بهشون نگاه می‌کردیم، برگشتن طرف ما و نشستن روی پله‌ها. معلوم شد که خود ایشون هم دلشون نمیاد که حالا این 20 نفر آدم رو اینجا رها کنند و برن استراحت کنن. نشستن روی پله‌ها و به قدر شاید 5 دقیقه صحبت کردن. حالا دقیقا هم یادم نیست چی گفتن. به هر حال خسته نباشید گفتن و امید به آینده دادن اینها. بعدم رفتن اتاق خودشون استراحت کردن. البته فردای اون روز که روز 13 باشه، امام از مدرسه رفاه منتقل شدن به مدرسه علوی شماره 2، نه مدرسه علوی شماره 1 که همسایه رفاهه، شماره 2 که بر خیابان ایران هست و دیگه رفت آمدها و اینها همه اونجا. این خاطره یادم.
شکوفه باران بهار بهمن، وطن گل افشان شد به کف گرفته، چراغ لاله چمن درخشان شد، به هر خیابان به هر محله صدای تکبیر است، تمام ایران سرود وحدت سرای تکبیر است. قسم به باران، قسم به شالی، به شاخ زیتون و ساقه گندم، که روزگاران خوش می آید به کامتان مردم. غزل بخوانید و پا بکوبید، گل و گلاب آمد خجسته، ایام شادمانی انقلاب آمد.
خب دوستان عزیز، ما دیگه در دقایق پایانی برنامه هستیم.
بله.
بریم سراغ بخش آخر.
گلانه
دوستان عزیز، شما میدونین یکی از چیزهایی که وقت از دست رفت برنامه گرده، زمان هست، عمر ما هست، جوانی ما هست، سالهایی است که میتونه بسیار پر از فایده و با ارزش بگذره، ولی گاهی اوقات ما از اونها غافل میشیم. پس باید قدر عمر و لحظات عمر خود را بدانیم.
امام علی علیه السلام می فرمایند فرصت و مانند ابر گذرا می گذرد، پس فرصتهای نیک را غنیمت دانید.
فرصت‌های ما در کنار شما بسیار ارزشمند و خوب تر میشه. انشالله که برای شما هم همین رقم باشه. دوستان عزیز، به پایان برنامه رسیدیم. خداوند یار و نگهدارتان. مراقب خودتان باشید.
خداحافظ دوستان عزیز.
شما بهتر می دانید.
تغییر کردن شکل‌های مختلفی داره. می تانه در ظاهر باشه، می تانه در باطن باشه، می تانه خوب باشه و می تانه بد باشه. ما خیلی وقتا در مقابل تغییر مقاومت میکنیم، چه تغییر خود ما و چه تغییر دیگران، چون تغییر هزینه داره. تغییر ما را از ساحل امن ما بیرون میکشه. ایران بگویم که تغییر شاید همیشه خوب نباشه، اما یاد ما نرود همیشه بعد یک تغییر خوب جهان روی زیباتر و امتر را به ما نشان میده. البته من خواهی چیزا را نمیدانم، شما که کلانتر از سن خوب بهتر میفهمین.
اگر می شد صدا را دید، چه گلهایی، چه گلهایی که از باغ صدای تو به هر آواز،
به هر آواز می شد چی؟ اگر می شد صدا را دید.
در هوایم می پیچد عطر صدایت.
رادیو دری،
صدای همدلی.
صدای
همدلی.
صدای همدلی.
3826 در ایران و 0794-717144 در افغانستان. با رادیوی خودتان، رادیو دری، از طریق شماره های پیامکی در ارتباط باشید.
بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی، هم بوره را سر کنی، با ساز بخوانی، ترانه های سبز و ناز بخوانی. بیا که هم دلی کنی، آواز بخوانی.
دیانه روی شاخصه دین پاک.
جنگ رای حل نیست، جنگ به سود هیچ کدام از طرفین نیسته.
فرهنگ ملی ما غالبا فرهنگ زبان و
ایالات متحده آمریکا از مدت ها به این طرفه.
من خیلی خوشحال هستم که رادیو دری همچنان مسئله زنان در داخل افغانستان و
ثبات و امنیت منطقه در گروه ثبات و امنیت افغانستان.
انعکاس.
تحلیل مهمترین رخدادهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی افغانستان، ایران و جهان.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یک و یک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر باشم. در خدمت شما هستیم. مثل روزهای گذشته برنامه تحلیلی انعکاس را تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. انشالله که شما دوستان هم فرصت داشته باشید و ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر مردم افغانستان. و طرح‌های جدید برشنا در قبال کمبود برق افغانستان. رئیس جمهوری اسلامی ایران و اعضای هیئت دولت با حضور در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی با آرمان‌های امام خمینی رحمت الله علیه تجدید میثاق کردند. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران صبح امروز در دومین روز دهه فجر، در حالی که از سوی اعضای دولت هم از وزرا و معاونین رئیس جمهور همراهی میشد، با حضور در حرم مطهر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و نثار تاج گل با آرمان‌های امام راحل تجدید میثاق کرد.
الله اکبر، الله اکبر، الله اکبر،
انقلاب اسلامی ایران از مهمترین تحولات سیاسی اجتماعی جهان در نیمه دوم قرن بیستم به شمار میرم. این انقلاب ضمن ایجاد تحولات عظیم در ایران تأثیرات قابل توجهی هم بر محیط منطقه‌ای و بین المللی به همراه داشتم. افغانستان یکی از کشورهایی است که به خاطر اشتراکات دینی و فرهنگی بیشترین تأثیر را از انقلاب اسلامی ایران گرفتم. با پیروزی انقلاب اسلامی ایران، مسلمانان در افغانستان با تأثیر پذیری از آرمانهای امام تلاشهای خودشان را در راستای تشکیل حکومت اسلامی مضاعف کردند و به علمای دیارشان توجه بیشتری نمودند. آشنایی مردم افغانستان با اندیشه های امام خمینی رحمت الله علیه و دوران تبعید ایشان در عراق برمیگردد. در اون سالها بسیاری از طلاب و روحانیون افغانستانی با افکار و آرای ایشان آشنا شدند و پس از بازگشت به کشور خودشان به ترویج این اندیشه ها پرداختند. حجت الاسلام فصیحی غزنوی از چهره های دینی و سیاسی افغانستان در مورد تأثیرات انقلاب اسلامی ایران بر مردم افغانستان با برنامه انعکاس گفت:
انقلاب اسلامی ایران همون گونه که میدانید و شنوندگان گرامی در جریان هستند، انقلاب ایران یک انقلاب دینی و مذهبی و رهبری روحانیت به ویژه امام امت امام خمینی بود. قطعا تأثیرات کشورهای همجوار، کشورهای همسایه و نیز در سطح جهان، از جمله در افغانستان تأثیرات زیادی داشته است. شما می دانید که همزمان با انقلاب اسلامی ایران، مردم مسلمان افغانستان نیز دست به قیام و انقلاب زده بودند. یکی از اثرات مهم انقلاب اسلامی و پیروزی انقلاب در ایران، امیدواری برای مجاهدین و مسلمانان افغانستان داشت. اونها هم امیدوار شدند که می شود در برابر استکبار جهانی و مزدوران استکبار جهانی، دست نشاندگان آنها، می شود مبارزه کرد و به پیروزی رسید. عامل دیگر این که وحدت و انسجامی که در ایران به وجود آمد، یعنی ملت مسلمان ایران با همبستگی و وحدتشان توانستند انقلاب اسلامی ایران را به پیروزی برسانند. لذا مردم مسلمان افغانستان در این زمینه هم اونها با انسجام و وحدتشان در برابر اشغالگران یک دست و یک پارچه قیام کردند و این قیام هم 14 سال ادامه پیدا کرد. بالاخره اوائل انقلاب اسلامی افغانستان مردم با همبستگی، وحدت، هماهنگی، هم مردم شیعه و هم مردم سنی با همدیگر متحد بودند و متحدانه عمل کردند و در این اتحادشان هم موفق بودند. خب شوروی را از افغانستان بیرون کردند. روحانیت نقش عمده‌ای داشته در انقلاب اسلامی ایران. قطعا در افغانستان هم اگر شما دقت بکنید، اکثرا روحانیت امور جهاد و مبارزه مردم را هدایت کردند، رهبری کردند و در این را شهدای زیادی را تقدیم کردند که همه درسخوانده نجف و قوم و مشهد بودند. لذا انقلاب اسلامی ایران به رهبری روحانیت به ویژه امام خمینی اثرات زیادی در افغانستان داشته و تا به امروز هم می‌بینیم که مردم افغانستان به روحانیت و مجاهدان اعتماد کامل دارد. در انتخابات چند دوره‌ای که اتفاق افتاد در افغانستان بعد از پروسه بن، شاهد بودیم که مردم به مجاهدان و روحانیت اعتماد زیادی داره. با همه کاستی ها و نارسایی هایی که وجود داشته است، با هم اعتماد مردم درصد بالای نسبت به روحانیت و مجاهدین و رهبران جهادی بوده است. اینها همه حاکی از این است که هنوز هم مردم مسلمان افغانستان امیدوارند که از برکات انقلاب اسلامی ایران همچنان بهره‌مند باشند و رهنمودهایی را بگیرند. همسایگی ایران و افغانستان یکی دیگر از مسائلی است که همواره تاثیرگذار بوده است. اگر حادثه در افغانستان اتفاق می‌افتد، حتما در ایران تاثیر دارد و همچنین اگر در ایران حادثه اتفاق می‌افتد، تاثیرگذار هست در افغانستان و مردم افغانستان. لذا انقلاب اسلامی ایران در ابعاد مختلف اثراتی را نسبت به جامعه افغانستان داشته است و گذاشته است.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله الله، الله الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، الله الله.
حجت الاسلام فصیح غزنوی بود از چهره‌های دینی و سیاسی افغانستان. برخی منابع از برگزاری قریب الوقوع نشست سران حکومت طالبان در شهر قندهار محل استقرار رهبر حکومت سرپرست خبر میدن. منابع میگن که ملا برادر آخون معاون اقتصادی رئیس الوزرای حکومت طالبان و برخی از سران روز چهارشنبه دهم دلو به قندهار رفتن و ملا یعقوب مجاهد و عبدالحق وسیق هم در این شهر حضور دارند. همچنین طی روزهای گذشته تدابیر امنیتی در قندهار تشدید شده. شهر قندهار به عنوان محل استقرار ملا هبت الله رهبر حکومت طالبان از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و طی 3.5 سال گذشته همواره میزبان نشست‌های مهم هم بوده. نشست اخیر طی روزهای آینده در حالی برگزار میشه که شایعات مبنی بر وجود اختلاف میان سران حکومت طالبان شدت گرفته. و دنبال نشر گزارش ها مبنی بر نشست نماینده دائم پاکستان در سازمان ملل متحد با دبیرکل و تعدادی از اعضای شورای امنیت این سازمان در مورد افغانستان، طالبان این نشست را بدون حضور نماینده افغانستان ناقص خواندند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به این دیدار تصریح کرد مسائل مربوط به افغانستان باید با حضور نماینده ای کشور بررسی شوند و همچنین ادامه داد بحث درباره مسائل افغانستان بدون حضور نماینده از این کشور ناقص است. مجاهد افزود بدون شک موضوعات مربوط به افغانستان را باید افغانستانی ها مطرح بسازند. در تریبون های بین المللی هم افغان ها باید حضور داشته باشند تا درباره چنین موضوعاتی بحث کنند. و در ادامه تصریح کرد دیگر کشورها نمیتوانند از افغانستان نمایندگی کرده و درباره آن صحبت کنند. این در حالی است که پیش از این منیر اکرم نماینده دائمی پاکستان در سازمان ملل متحد از دیدار با دبیر کل سازمان ملل متحد و نمایندگان 10 عضو شورای امنیت درباره افغانستان خبر داده بود.
تحلیل مهمترین اخبار از تحولات روز افغانستان و جهان.
بازتاب تحلیلی تحولات سیاسی روز دنیا در
انعکاس.
گزارش‌ها و تحلیل‌های معتبر،
داغ‌ترین اخبار روز افغانستان و جهان
در برنامه
انعکاس.
شنبه تا پنج شنبه
در بخش صبحگاهی رادیو دری،
تکرار
در بخش نیمروزی رادیو دری.
انعکاس.
همچنان با شما دوستان همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. عرض بکنم که تکرار برنامه را در ساعت 6:25 در بخش نیمروزی رادیو دری میتونید که شنونده باشید. مقامات محلی حکومت طالبان در ولایت تخار برای مسئولیت اتباع خارجی و ادامه فعالیت‌های قانونی اونا در این ولایت کمیته ایجاد کردند. این تصمیم پس از کشته شدن یک تبعه چینی در تخار اتخاذ شده و اکنون مقامات در این ولایت میگن که کمیته‌ای را با حضور نمایندگانی از ارگان‌های مختلف امنیتی، سیاسی و اقتصادی شکل داده که طبق آن اتباع خارجی میتونن با کار و فعالیت‌های قانونی خودشان همچنان ادامه بدن. کمیته فوق در حالی شکل گرفته که هفته قبل یک تبعه چینی در تخار از سوی افراد مسلح ناشناس به قتل رسیده بود، موردی که نگرانی هایی را در میان اتباع خارجی و گردشگران بیرونی در این ولایت خلق کرده. دعوت میکنم گزارش بشنوید از همکارم عبدالسمیع خاوری.
حکومت محلی در تخار برای مسئولیت اتباع خارجی و ادامه فعالیت های قانونی آنان در این ولایت کمیته ایجاد کرده است. پس از کشته شدن یک تبعی چینی در تخار، اکنون مقامات محلی در این ولایت کمیته ای را با حضور نمایندگان از استخبارات، ولایت، فرماندهی پلیس، اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد، عدلیه و معادین شکل داده که طبق آن اتباع خارجی می توانند با کار و فعالیت های قانونیشان همچنان ادامه بدهند. مولوی عبیدالله امینزاده والی تخار در جلسه‌ای که به همین منظور دایر شده به اعضای کمیته تاکید کرده است که ضمن تطبیق طرز العمل در خصوص این مورد سهولت‌های ممکن را طبق قانون برای اتباعی خارجی و گردشگران بیرونی در این ولایت همچنان فراهم نمایند. محمد عارف عارف سخنگوی والی تخار میگوید مواد این نشست به نفع هر دو طرف اتباع و گردشگران خارجی و حکومت محلی این ولایت است که بعد از این قابل اجرا میباشد.
مواردی که در این جلسه فیصله شد موارد زیاد است که تمامش به نفع هر دو جانب است، هم به نفع گردشگرا و اتباع خارجی که در تخار گشت و گذار میکنند و هم به نفع حکومت محلی تخار است که میتونه برای از اینا خدمات و سهولت های قانونی را ارائه بکنه، که از او جمله اینا باید محافظ داشته باشند که محافظینشان از جمله مجاهدین باشه و در ضمن از طرف شب نباید گشت و گذار بکنن و موارد استثنایی که وجود داره اگر میشه باید ارگانهای مربوطه در جریان باشه و موارد دیگه که اهم و مهم است ای که خلاف ویزه نمیتونن کار بکنن، اگر ویزی سیاحتی دارن باید به سیاحتشون بپردازن در تفاهم با ریاست اطلاعات و فرهنگ و همچنان اگر ویزی کار دارن یا ویزی تجاری دارن در اون صورت هم میتونن با ریاست های اقتصاد عدلیه و ریاست معادن در تفاهم با اینا کارشون رو پیش ببرن و در کل هر کاری که اینا میکنن باید ارگانهای مربوطه و حکومت محلی باید خبر باشه و برای از اینا سهولت ایجاد بکنه.
به اساس طرز عمل این کمیته مواردی چون سفر از طرف شب، رانندگی، حمل سلاح بدون مجوز، استخدام محافظ غیر مجاهد، فعالیت برخلاف ویزا و کار بدون داشتن ویزای مربوطه برای اتباع خارجی ممنوع گردیده است. در بخش از این طرز العمل آمده است که داشتن جواز برای محافظ از ارگانهای امنیتی، سپردن تعهد بر ریاست اطلاعات و فرهنگ و در صورت نیاز مراجعه بر ریاستهای عدلیه و معادین از مکلفیتهای اتباع خارجی است که باید آن را مراعات نمایند. این کمیته به اساس هدایت والی تخار با داشتن اعضایی از ادارات مختلف دولتی شکل گرفته و هدف آن ایجاد فضای امن برای اتباع خارجی در این ولایت می باشد. کمیته فوق در حال شکل گرفته که هفته قبل یک تبعید چینی در تخار از سوی افراد مسلح ناشناس به